9:45 دقیقه بخش بعدی استدیو صدای شهر با ما همراه باشید.
جوینا خود سلامتی گرتی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید باچو گرتی بال سطح به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
اخوان پیش رو در صنعت ایران در مسیر شکوه و تعالی اصالت و زیبایی یک تاز در کیفیت در راهی منحصر به فرد تکنولوژی روز دنیا تنوع بی نظیر همراه با تجارت جهانی
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
نوشتن که
سوال من اینه که چطور
معنی خیلی
امروز آقا دراکولا کجاش فک داره؟ میگیم فک دراکولا، اصلا حشرات مگه فک دارن؟ کلیسا رو میگیم فک. اون وقت این کلیسا 320 کیلومتر داره جابجا میشه. اون خبرنگار محترمی که توی روزنامه گفته یوز پلنگ با 60 کیلو 65 کیلو وزن کل اون هیکلو تو کائنات با 110 کیلومتر در ساعت داره تکون میده، حرکت میده. شما میگین آقا سرعتش خیلی بالا، این مقایسه زیسمانیتی شما من جواب دادم. صدا منو قطع میکنین رو آنتن، صدا محیط زیست قطع میکنین. آقا من حرف برای گفتن زیاد دارم ولی بمانم
دست شما در نکنه همکاره من تو اتاق فرمان دیگه خطم هم ما هم میگیرن دم شما گرم. بگید من چی بگم؟ هوا خوبه شهروندان محترم، عرق خاشتو بخورید نه حالتون خوبه.
بله بله خیلی 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 واجب شد حتما یه بار بیایم بود.
بله تشریف بیاریتون، ما هستیم در خدمتتون. قدم بذارید دوست بچه‌ها، ما خودم ما همسایه ها خیلی مهربونی هم داریم، یعنی همسایه ها ما همه رادیو دوست. الان هم همسایه مثلا خیلی ها نشستن اینجا دارن باب جون و نم جون و کچه مچه ها و اینا که یه سایشون اصلا قاهان شدن البته، اما نشستن اینجا دارن رادیو شما دوست میدن.
بله اینجا پارک شهر رادیو تهران، صبح بخیر دوباره میگم بهتون در حالی که 3 دقیقه از ساعت 9 گذشته. در خبرها آمده که شکر تنظیم بازاری کجاست، در حالی که رئیس ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت از توزیع 20 هزار تن شکر به قیمت هر کیلوگرم 3400 تومان برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داده، اما معلوم نیست این شکر در کجا توزیع شده که مردم اونو پیدا نمی کنن. خب احتمالاً به نظر میرسه که ازش پرده برداری نکردن. این همکارا به هر حال نیاز دارن به فرصت کافی و زمان خودش که به صورت خاص و ویژه و منظم بتونن این شکرها رو وارد کنن، وگرنه چیزی که فراوونه تنظیم بازار با شکر تنظیم بازار. حاجی بابایی هم گفتن که دولت برای افزایش قیمت بنزین مجوز نداره و نمیتونه قیمت بنزین رو بدون مصوبه مجلس افزایش بده. حالا صبر کنید، بعد اینکه همینطور شیک و بدون مجوز گرونش کردن میبینیم که همه چیز شدنیه. کافیه ما بخوایم، ما مردم خوب. فعالیت سینماها در ماه مبارک رمضان تا سحر تایید شد. معاون اجتماعی ناجا خبر دادند که موضوع فعالیت سینماها تا سحر در شبهای ماه مبارک رمضان بجز لیالی قدر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تایید شده. ماکارونی هم نایاب شده. افزایش قیمت ماکارونی که قراره که میزان دقیق اون توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان رسانه‌ای بشه، منجر به نایاب شدن اون در سبد فروشگاه‌ها شده. دقت کردید ما چقدر خوبیم واقعا؟ یعنی همین که میگن یه جنسی قراره گرون بشه یا گرون میشه، کلن نایاب میشه. معمولا همه جای دنیا این مدلیه که جنس گرون میشه رو دست صاحب فروشگاه باد میکنه، یعنی کسی نمیره طرفش بخره. بعد ماها دقیقا برعکسیم تو این کشور، همه چیز برعکسه. اصولا اگر شما دیدین یه کالایی رو دستتون باد میکنه، به نظر من افزایش قیمت بهش بدین و بعدم سریع خبر بزنید که داره نایاب میشه، فروش میره، تمام، خیلی راحت. خدمتتون که خیلی از مغازه‌دارا، سوپرمارکت‌ها، بقالا اصلا ماکارونی رو به خاطر اینکه گرون شده نمیارن. حالا بماند که در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نایاب شده، دلیلش هم نمیدونیم چیه، ولی خود اونا نمیارن که گرون به شما نفروشن. بعد شما صف می‌بندید گرون می‌خرید که پس فردا مثلا 4 تا دونه ماکارونی اضافی داشته باشین. بعد اینا تاریخ انقضا داره قربان، یعنی شما که 2-3 سال که نمیتونی ماکارونی رو نگهداری. همه این موضوع رو بذاریم کنار، ماکارونی وعده اصلی قشر بعضی از اقشار جامعه ما هستش که در هفته ممکنه که 2-3 بار از این محصول غذایی استفاده کنن. فکر اونا رو نمی کنید واقعا؟ من نمیدونم چی باید گفت دیگه. اونا که دلار نیمایی و جهانگیری و نمیدونم واردات فلان و بیسار که ندارن که. یعنی ما تو بعضی از گرونی هامون باید یک چیزی رو در نظر بگیریم و اونم اقشار پایین دست جامعه است. عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفتن در جلسه این کمیسیون قرار بر این شد که افزایش قیمت برق و تعرفه های اون فعلا متوقف بشه. دقت داشته باشین، گفتن فعلا، یعنی گرون میشه، متعاقبا هم اعلام میشه، منتها وقتش الان نیست. یه ذره دندون رو جیگر بذارید اینم حل میشه. محققا در خبر سلامتی امروز گفتن که مغز رو به چالش بکشید تا عصب‌ها مجبور بشن مسیرهای جدیدی بسازن. برای این چالش هم میگن که مثلا ساعت مچی رو برعکس ببندید، با دست غیر معمولتون مسواک بزنید، با دست مخالف صبحانه میل کنید. اینا موجب میشه که ظرفیت مغز شما افزایش پیدا کنه. ازتون پرسیدیم که مشکل حال حاضر شما چیه در همین لحظه. خیلی پیغام فرستادید و بسیار تلفن کردید به 2265-2465 2265-2466 و شماره پیامک 3094 تا ساعت 9:45 دقیقه هم فرصت دارید. پرسیدیم ببینیم که مشکلتون چیه. گفتن بابا تو رو خدا یه بارم پیغام بنده رو بخونید که دلم خوش بشه. گفتن که فریبرز جعفری هستن، سرویس کار آسانسور از تهران پارس. دیدین خوندم پیغامتون رو. گفتن که مشکل من مسئولینه. گفتن که خیلی متشکرم از برنامه‌تون، ما دیگه ناامید شدیم. اسفندیار، نه ناامیدی که اصلا کار خوبی نیست. چرا باید ناامید باشین؟ همیشه اتفاقهای خوب با تدبیر ما میفته. گفتن من شغلم تولیدی پوشاکه و مشکلم گرونی نخه که هیچ کس هم وارد نمیشه بگه چرا. گفتن که مشکل همیشه هست ولی کوگوش شنوا یعقوبی گفته. فرشیدم گفت فقط خدا رحم کنه به هرچی مستجره که خودم هم یکی از اونا هستم. گفتن که خانم کریمی من الان تو اتوبان همت دارم میرم و یه راننده 206 کیسه زبالش رو گذاشته رو ماشینش و با سرعتی دیوانه کننده داره میره. من واقعا متاسفم. یه خانم یا آقای یکتا گفتن بله بعضی زباله هاشون رو ماشینشون حمل میکنن که نمیدونم چرا. اینم یکی از کارهای عجیب غریبه، شاید هم تفلک گذاشته و یادش رفته برداره. اینم هست، میتونه اینجوری هم باشه. گفتن خانم کریمی اگر کالایی هم بخواد ارزون بشه یه عده نمیذارن. مرغ 9750 تومن دارن میفوشن در خیابون دردشت و منطقه قنات کوثر و خیلی جاهای دیگه مثل خیابون نبرد و خیابون نبی اکرم. اینی که ما امروز گفتیم 11500 تومن تصویب شده، قیمتی که ایشون گفتن خیلی پایین تره، 9750 تومن. گفتن چرا تاکسیرانی قرچک کرایه نمیده؟ یعنی چی کرایه نمیده؟ اینو من متوجه نشدم. گفتن مشکل من اینه، فاطمه از پیروزی گفته دیروز کره خریدم روش قیمت زده بود 2200 ولی 2500 ازم گرفت. میگفتش که خودم 300 تومن اضافه کردم و دلم میخواد دیگه. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. از فردا قراره در برنامه پارک شهر بخش‌های متعدد و متنوعی تقدیم شما بشه. ازتون دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه ماه مبارک رمضان از پارک شهر رادیو تهران باشید.
اینجا
صدای جمهوری اسلامی ایران
رادیو تهران است.
دلبری میکند هلال برای سیروز داران سیروز عاشق. و این گوشه ابروی ما هست که یک دنیا مسلمان و مسلمانی را متحیر از مهربانی خدای آسمان و زمین به لبک می‌خواند. الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد.
اینجا
صدای جمهوری اسلامی ایران
رادیو تهران است.
پارک شهر.
بله اینجا پارک شهر رادیو تهرانه. جناب آقای هاشمی هم آمدن داخل استودیو در کنار بنده حضور دارن. آقای هاشمی مجددن خوش آمد میگم بهتون.
ارادتمندم خانم کریمی عزیز و همچنین دوباره سلام میکنم به شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. قراره که گفتگویی رو داشته باشم با سرکار خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، درباره لایحه حمایت از کودکان و سهل‌انگاری والدین. یه توضیح مختصری من بدم. در طول تقریبا 3-4 سال گذشته موضوع حمایت از کودکان خیلی مورد توجه قرار گرفت. سازمان بهزیستی هم ورود جدی به این ماجرا داشت، هماهنگی‌های بسیار زیادی هم این سازمان با عرض شود به خدمتتون که نیروی انتظامی داشت، برای اینکه اگر کودکی در خانواده مورد اذیت و آزار قرار میگیره. حتی به این سطح رسیده بودن که همسایه ها میتونن که شکایت کنن، یعنی بله. به مرکز اورژانس اجتماعی تماس بگیرن، بگن که این اتفاق داره میفته، اونها میان مداخله میکنن، حتی به جایی اگر برسه عملا میتونن که با اون والدین برخورد بشه. حالا بله. از خانم ابتکار میخوام بپرسم که این لایحه جدیدی که دربارش دارن صحبت میکنن چقدر همپوشانی با اون لایحه داره و چقدر بله. میتونه کمک بکنه.
درود به شما، منم سلام میکنم.
سلام میکنم بهتون خانم ابتکار، روزتون بخیر، ممنونم از ارتباطتون با پارک شهر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، صبحتون بخیر. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلامت باشید خانم ابتکار. درباره این لایحه میفرمایید، لایحه حمایت از کودکان و سهل‌انگاری والدین، قراره که چه اتفاقی بیفته؟ من این توضیح رو دادم که قبلا هم برای حمایت از کودکان در خانواده اقدامات متعددی در سازمان‌های مثل سازمان بهزیستی انجام شده بود. میخوام ببینم که این لایحه چیه و چه چیزی قراره بلد. که اضافه بر اون ماجرا بشه.
ببینید، اولا عنوان لایحه هست لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان. این لایحه خب تقریبا حدود 10 سالی متاسفانه توی یکی از کمیسیون های مجلس رسوب کرده بود.
کمیسیون اجتماعی بوده؟
این دولت و با در واقع ما درخواست اولویت کردیم پارسال و مجلس محترم اینو دوباره فعال کرد، به صحن اومد و بالاخره در صحن مجلس تصویب شد. ایراداتی رو شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرد و دوباره برگشت توی کمیسیون و حالا بازی مدتی طول کشید، ولی خوشبختانه دیگه آخرین ایراد دیروز برطرف شد. لایحه یک لایحه جامعی هست، به همه ابعاد مسائل کودکان و نوجوانان از نظر حمایتی اشاره داره. یک تقسیم کار بین دستگاهی داره که خیلی مهمه، یعنی تکالیف هر کدوم از دستگاه ها رو، مثلا در مورد سازمان بهزیستی که شما اشاره کردید، به طور خاص اورژانس اجتماعی 123 که یکی از سازوکارهای مداخله بسیار مؤثر در پیشگیری و همینطور در مداخله در موارد کودک آزاری هست، تو این لایحه خیلی خوب اشاره شده، مسئولیت ها تعریف شده، اون جاهایی که لازم جرائم یا به هر حال جنبه کیفری پیدا کرده کار، اونجایی که کودک آزاری بوده، اونجا انواع آزارها تعریف شده. این خیلی مهمه، یعنی کودک آزاری رو فقط به بحث مثلا تنبیه بدنی محدود نکرده، بلکه آزارهایی مثل آزار جنسی رو هم در نظر گرفته. این خیلی خیلی مهمه که نگاهی هست در چارچوب موازین شرع مقدس، نگاهی بسیار انسانی و نگاهی خیلی روز آمد، یعنی نگاه لایحه واقعا اون چیزیه که امروز در جامعه ما، اقتضای جامعه ما این هست که ما برای کودکانمون، برای نوجوانانمون یک چنین لایحه‌ای رو، یک چنین قوانینی رو واقعا داشته باشیم.
خانم ابتکار ببخشید، نکته‌ای که به وجود میاد این هست که ما لایحه‌های مختلفی رو داریم در حوزه حمایت از کودکان، حمایت از بانوان و همه اینها که حالا با کلی کار تبلیغاتی برای تصویب شدنش، برای رفتنش به مجلس، برای مصوب شدنش در مجلس، برای همه اینها اتفاقاتی میفته. شاید مثلا در چند ماه اول، در یک سال اول هم خوب پیش بره، اما بعدش یا با تغییر دولت یا با حالا هر نگاه متفاوتی که وارد میشه الان به دست فراموشی سپرده میشه و عملا موازیکاری های اتفاق میفته که اصل لایحه رو به حاشیه میکشونه. واقعا میخوام ببینم که ضمانت اجراییش چی هست از یک طرف، و از اون طرف چه دستگاه هایی رو این لایحه قراره که ملزم بکنه، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، گاهن ما میبینیم که نیروی انتظامی وارد میشد و در همون قانونهای قبلی وارد میشد و چون در محدوده خانواده بوده و بعدش خیلی راحت رد و فتح میشد ماجرا و از بین میرفت. میخوام ببینم که چقدر ضمانت اجرایی میتونه داشته باشه این لایحه.
بله ببینید، طبعا هر قانونی ضمانت اجراییش در اینه که چه قانونگذار نقش خودش رو به عنوان ناظر و عاملی که باید نظارت کنه بر اجرا، دولت نقش خودش رو باید به خوبی ایفا کنه و مردم، نهادهای مدنی به عنوان این که دیدبانی باید بکنن، مثلا در این گونه موارد. اتفاقا ما قوانین ممکن قوانین متعددی باشه ولی هیچ کدوم جامعیت و این نگاه کامل و دقیق این لایحه رو در بحث حمایت از کودکان و نوجوانان ندارن.
بله.
این لایحه اتفاقا خیلی از خلاهای قانونی رو برطرف کرده. مهم اینه که الان اراده خیلی جدی در دولت وجود داره. الان سه دستگاه اصلی متولی این کار، سازمان بهزیستی، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون کودک، حقوق کودک، سازمان معاونت زنان و خانواده به عنوان بحث خانواده و حتی وزارت ورزش و جوانان در اجرای این لایحه اعلام آمادگی کردن.
اما مسئولیت مستقیمش با کدوم ارگانه؟
ببینید مسئولیتش اونجا داخل خودش تقسیم کار شده. از در کنوانسیون حقوق کودک مرجع ملیش تو وزارت دادگستری هست.
خب
ولی از در بحث آسیب ها و موضوع خشونت در کودکان خب بیشترش بهزیستی و همین اورژانس اجتماعی هست. از نظر موضوع توجه به اون نیازهای جوانان بیشتر خب وزارت ورزش و جوانان هست. از نظر مسئله خانواده و حمایت‌های خانواده ما به عنوان معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور توی این موضوع داریم کار میکنیم. هر کسی از زاویه خودش مسئولیتایی داره. خودش
اما بالاخره باید یک کارگروهی تشکیل بشه متشکل از همه این
همینا پیش‌بینی شده توی قانون، تمام اینا دیده شده و من فکر می‌کنم ان شاءالله و همونطور که اشاره کردم دیدبانی این مسئله امروز خب خوشبختانه ما هم تشکل‌های حامی کودکان داریم، بسیاری از خیریه‌هایی رو داریم که دارن سال‌هاست برای کودکان کار می‌کنن. الان تشکل‌های فعالی رو داریم که زمینه حقوق کودک دارن کار میکنن، دانشگاه ها توی این موضوع خیلی خوب دارن کار میکنن، رسانه ها خیلی حساسن.
بله.
وجود اورژانس اجتماعی یعنی این که ما یک خط تماس مداخله در اورژانس های اجتماعی مثل کودک آزاری داریم و آگاهی نسبت به این به نظر من خیلی مهمه. این یه رسالت مهمه. رسانه های ما امروز هست، چه در شبکه های اجتماعی چه در رسانه ملی، که ما مرتب امکان دسترسی به خط کمک و خط مداخله 123 رو برای همه آهاد جامعه مخصوصا برای کودکان و نوجوانانمون بگیم که اگر کودکی در معرض آزار قرار گرفت، اگر همسایه شنید که یک کودکی داره آزار میگیره، اگر فامیلی خبردار شد که یک بچه‌ای داره اذیت میشه، اگر تو مدرسه این اتفاق افتاد، اگر تو خیابون این اتفاق افتاد، حتی اگر در خانواده این اتفاق افتاد، اورژانس اجتماعی بتونه بیاد مداخله کنه. و خب خوشبختانه الان این سازوکارش در سطح ملی شبکه اورژانس اجتماعی شکل گرفته، خیلی
بله.
خوب دارن کار میکنن. چون من تقریبا از 2-3 تا مرکزشون در استان‌های مختلف و در شهرستان‌های تهران بازدید کردم و بسیار کارایی بالا داره.
بله.
و همینطور خط مشاور که خیلی کمک میکنه، خط مشاور به حالا چنانا شماره خط رو ممکن اشتباه بگم، نمیگم شما خودتون خط مشاورم اعلام کنید، ولی خیلی مهمه اونم از نظر راهنمایی خانواده ها و راهنمایی افراد در شرایطی که واقعا با یک چنین چالش هایی و یک چنین مسئله موجود. بالاخره آگاهی عمومی جامعه، ببینید این باید تبدیل به یه مطالبه بشه، این باید تبدیل شده الان خوشبختانه خیلی مردم آگاهان. این باید تبدیل بشه به این که کودک آزاری یک جرم. خوشبختانه قانون اینو میگه، مردم باید اینو بدونن در هر سطحی که این مسئله بخواد اتفاق بیفته، در هر جایی که بخواد اتفاق بیفته، این نباید پنهانکاری بشه، نباید ده. سکوت بیشترین خطر رو واقعا داره.
دقیقاً درسته خانم ابتکار. من فقط عرض کنم این رو که خط مشاوره بهزیستی شماره 1480 هست.
بله 1480.
و نکته بعدی رو هم که می‌خواستم به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم چون زمانمون کوتاه هست، بحث همین فرهنگسازیه که شما گفتین، این که مردم یک آپارتمان وقتی که می‌بینن یک کودکی در یک خانه‌ای داره آزار می‌بینه، این رو واقعا احساس مسئولیت بکنن و حالا یا با اورژانس اجتماعی یا با پلیس تماسی داشته باشن، و اینی که حالا چهار دیواری اختیاریه یه ذره به نظرم باید شکلش عوض بشه. برای این هم به نظرم راهکارهایی رو در نظر گرفتیم، درسته؟
بله، توی لایه هم راهکارهایی در نظر گرفته شده. خود مسئله آموزش و این که حالا شاید حتی از سطح آموزش پرورش این مسئله شروع بشه، موضوع مهارت‌های زندگی، آموزش برای خانواده‌ها، آموزش برای معلمی. ما تو بعضی از نقاط کشور گزارش هایی مثلا بعضا میشنویم که مثلا ممکنه که یه جایی معلمین هم بالاخره گزارش هایی رو دریافت کنن از اینکه خشونت هایی سر کلاس ها اتفاق بیفته یا مسائلی باشه، بخاطر تنبیه بدنی یه جاهایی پیش بیاد. اینا واقعا مسائلیه که با آگاهی، با آموزش و با آموزش اینا جرمه و قانون دیگه تحمل نخواهد کرد که کودکی تنبیه بدنی شدید بشه، کودکی مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار بگیره. و هر چی که آگاهی نسبت به موضوع بالاتر بره، هر چی که نهادهای مدنی تقویت بشن، هر چی رسانه ها بتونن نسبت به این موضوعات اطلاع رسانی کنن، آموزش بدن، آگاهی بدن و دسترسی به اون خط کمک، یعنی خود این تمرین 123 خودش عامل بازدارنده است. چرا؟ برای اینکه اون کسی که دنبال یه چنین خطاهایی هست متوجه میشه که خلاصه امکان افشای خطاش زیاده و دیگه شاید مثل سابق پنهانکاری نیست. این جمله رو من همیشه میگم که کسانی که از این مسائل اطلاعی دارن و سکوت میکنن به هر دلیلی، میترسه یا تصمیم میشه یا چی، به هر دلیلی اگر سکوت کنن شریک جرمن و بدونن که هم وجدانشون در این دنیا و هم در یه روزی که همه ما باید جوابگوی اعمالشون باشیم و جوابگو باشن. این نیست که ما یه جاهایی با سکوت یا اغماض بتونیم که از مسئولیتمون، از مسئولیت اجتماعیمون، از مسئولیت فردیمون بتونیم فرار بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون سرکار خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خدا.
خانم کرمی در خدمت شما.
بسیار متشکرم از شما. خب تقاضا میکنم یه تلفن بشنوید که بسیار جالب، اگر مسئولین مربوطه هم صدای این عزیز رو میشنون و میتونن که پاسخ رو بدن خوشحال میشین که صداش رو بشنوید.
شبه گرامی، وکیل محترم عزیز گرامی من، وقتی که دوز میاد خونه من از خودم دفاع میکنم یا ناموس هم دفاع میکنم، این دوزه میتونه بره از من شکایت کنه و بگه با وکیل چیزی کرد باید بهش دیه پرداخت کنم. این دو مورد لطف کن بهش به پردادی سپاس گذارم. روزگاران خوش بدرود.
بله، نکته بسیار جالبی بود. فرمودند که دزد به خونهشون رفته و اینا اومدن دفاع کنن و به هر حال به آقای دزد آسیب زدن و ایشون شکایت کرده و الان دیه میخواد. این نکته بسیار مهمیه و خیلی جالب توجه. امیدوارم که بتونیم با مسئولین ارتباط برقرار کنیم و در این مورد هم گفتگو داشته باشیم که بتونه مشکل ایشون حل بشه، یا نمیدونم اساساً این موضوع رو مطرح کنیم ببینیم که چه جوری ممکنه که در حالت دفاع در خونه خودمون باشیم و بعد هم محکوم بشیم به پرداخت دیه. گفتن من تو ترافیک نیایش هستم، علیرضا.